أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. آیا صیغه امر علاوه بر دلالت بر وجوب دلالتی بر تعبدی و توسلی بودن مأمور به دارد یا ندارد؟ اکثر فقها و اصولیین اشکال دارند در این که کسی قائل شود صیغه امر به دلالت لفظیه اش دلالت بر تعبدی یا توسلی داشته باشد. حتی بعضی از اصولیین مطرح می کنند که اصالت الاطلاق هم نمی تواند دلالت بر توسلی بودن مأمور به کند. بنابراین باید برای دلالت بر تعبدی بودن به دنبال قرائن دیگر و ادله دیگر رفت. بعضی گفتند که اصالت الاطلاق به کمک مقدمات حکمت دلالت بر توسلی می کند. حالا اطلاق رو دو قول بود درش دیگه. یک قول، قول مرحوم آخوند خراسانی بود که می فرمود حتی در اسم جنس هم اطلاق نمیشه بهش تمسک کرد، در اسم جنس هم نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، چون اطلاق نوعی اهمال است، نوعی اجمال است. از اجمال و اهمال که چیزی نمیشه فهمید. لذا مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرمود مطلقات یعنی مهملات، یعنی مجملات بر خلاف عام، که عام وضع الشمول، اما اطلاق لم یوزع الشمول و الاطلاق، بلکه اطلاق اهمل فی و اجمل فی. این حرف مرحوم آخوند خراسانی بود. حالا آیا اصالت الاطلاق که اصل لفظی است نه اصل عملی است، آیا ازش میشه توسلی رو فهمید؟ بگیم که مولا فرمود اقم الصلات، مولا فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا، اصل لفظی اطلاق. آیا ما را کمک میکنه که بگیم در هر جایی که صیغه ام بود تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم بگیم توسلی است، یا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ خب شما در دلالت بر وجوبش هم دیدید مرحوم نائینی و مرحوم امام چیکار کردن، گفتن اصلا دلالت لفظ بر وجوب ما نمیبینیم چیزی، به دلالت العقل فی مقام اقتضاعات المولویت و العبودیت یدرک ان سیق الانشائیه تدل على مطالبت المأمور به، اما به دلالت العقل و الاقتضاء یدل على الوجوب، نه به صیغه، نه به وسیله صیغه، نه به دلالت لفظ، به دلالت عقل. مرحوم آخوند خراسانی هم میگفت بداء الامر، بگو بداء الامر، بگو من نماز رو اتیان میکنم متقربا الالله بداء الامر، که اگه امری آمده است من تجری نکرده باشم. خب این فرمایشات آقایون بود. اون چه که همه آقایان تقریبا مطرح میکنن و قبول دارن یه نکته است. اون نکته چیه؟ اینه که اگر از جایی متوجه نشدی که این تعبدی است یا توسلی و شک برای شما حاصل شد، اینجا جای اصول عملی است. عدم العلم دیگه، عدم العلم موضوع اصول عملیه است. حالا باز اینجا انشقاق بینشون حاصل میشه، مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میگه اشتغال یعنی باید اتیان بکنی به قصد قربت، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. چطور اشتغال یقینی اینجا حاصل شده؟ خب مولا گفته نماز اتیان کن، نه که یقین دارم، نمیدانم ما قصد القربه این اتیان میشود یا نمیشود، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. در مقابل ایشون دیگران هم میگن حتی در اقل و اکثر ارتباطی هم ما قائل به اشتغال نیستیم، حتی در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به اشتغال نیستیم، چون در اقل و اکثر استقلالی که مفروغ عنه که قاعده اشتغال نیست، من نمیدونم 5 میلیون بدهکارم یا 6 میلیون، 5 میلیون رو بده، علم اجمالی تو به بدهکاری منحل شد به یه علم تفصیلی و یک شک بدوی، علم تفصیلی تو اینه که قطعا 5 میلیون بدهکاری. این علم تفصیلی تو. شک بدوی هم نمیدونی 1 میلیون بدهکار هستی یا نیست. وقتی 5 تومن دادی نمیدونی بدهکار هستی 1 میلیون یا میشه شک بدوی. هیچ آسیبی هم بهش نمیزنه، اقل و اکثر استقلالی هم هست. یعنی تو اگر مدیونم باشی به 6 میلیون، 5 میلیونت خراب نشد، برخلاف اقل و اکثر ارتباطی. نمیدونی نماز 11 جزئی مأمور به یا 12 جزئی، نمیدونی قنوت واجبه یا واجب نیست. اینجا ارتباطیه. اگر 12 جزئی واجب باشه، تو 11 جزئی خونده باشی، که انه اصلا نماز نخوندی. خب در همونجا براءت بعضی قائلن، اشتغال قائل نیستن بعضی. بعضی میگن اشتغال به خاطر این که میگن ما اشتغال یقینی داریم. یعنی چه؟ یعنی من میدونم باید امروز ظهر نماز ظهر بخونم، این اشتغال یقینیه. بعد نمیدونم 11 جزئی بخونم یا 12 جزئی. اونا که میگن اشتغال، میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. یعنی اگه تو 11 جزئی خونده باشی و 12 جز مأمور به باشد، که انه اصلا نماز نخوندی. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید قنوت هم بخونی. اما یه عده همین جام قائل به براءت هم میگن نه، رفع عن امتی 9، یکیش ما لا یعلمون، این براءت شرعی. یکی هم قبح عقاب بلا بیان. خب من شک کردم، این عدم العلم من به خاطر عدم البیانه. اگه بیان بود که من شک نمی کردم، که خداوند که در مقام بیان بود گفت اقم الصلات، بعد پیامبرشم فرستاد که کمکش کن، صلوا کما رأیتمونی اصلی. اینا همه بیان مولاست. تو بیان نکرد که 12 جزئی. وقتی بیان نکرد، علم اجمالی من منحل میشه به علم تفصیلی نماز 11 جزئی متیقن. بقیه امرون مشکوک و هو این که آیا قنوتم من باید در نماز بخونم یا نمیشه. شک بدوی مجرای اصالت البراءه شرعا و نقلا و عقلا. اونایی که قائل به براءتن اینجا میگن منحل میشه. حالا عرض میکنم چطوری منحل میشه. میگن تو به چی یقین داشتی؟ اشتغال یقینیت به چیه؟ میگه به وجوب نماز ظهر، این اشتغال یقینیت. به چیز دیگه که یقین ندارید که. خب به چی شک داری؟ نمیدونم این نمازه حداقلش 11 جزئیست یا حداقلش 12 جزئیست. نه دیگه، نه، فرق ارتباطی و غیر ارتباطی اینه، کاری به مرکب و بسیط نداره. ارتباطی اونه که شما وقتی جزء مشکوک انجام نداده باشی، اگر مأمور به او باشی، اون اقل اتیانش مقبول نیست. میگن ما نماز از تو خواسته بودیم، نماز هم 12 جزئی خواسته بودین. این اتیان نشه، این میشه ارتباطی. یعنی شما نماز 11 جزئی و 12 جزئی با هم مرتبطه. نمیتونی اگه نماز 12 جزئیه بگید ببخش خدا من الان حالشو ندارم، این 11 جزئشو میدم بهت، جزء 12مو فردا میدم. اما تو قرض و دین میتونی این کارو بکنی. ارتباطی و استقلالیش به اینه. استقلالی یعنی این که اگر اقل و انجام دادی اقلت باطل نمیشود. مثل این که اگه 6 میلیون بدهکار باشی 5 میلیونش بدی، هیچ محکمه ای نمیگه 5 میلیون رو قبول نداری. اما در ارتباطی اینطور نیست، میگه من نماز 12 جزئی خواسته بودم، تو 11 جزئی انجام دادی. این که مستقل نیستن از هم. اونجا 6 میلیون 1 میلیون هم داده بوده قبول شده بود، اما در اینجا من نماز 12 جزئی، اینا مرتبطه با هم، اینا یک کیس هم، اینا یه موضوع هم. نماز 12 جزئی اصلا نماز، 11 جزئی اصلا نماز نیست، اما اونجا 1 میلیون 1 میلیونه، 2 میلیون 2 میلیونه، استقلال داره از هم. بفرمایید. نه دیگه، عرف میگه شما اگر 10 میلیون بدهکار بودی 5 میلیونش دادی، قبول میکنن عقلا، میگن 5 میلیونش داد بیچاره. نمیان بگن که نخه شما باید 10 میلیون میدادی 5 میلیون دادی، قبول نیست، دوباره 10 میلیون دیگه بده. نمیگن، عقلا نمیگن، عرف نمیگن. حالا مهم اینجاست، شما بالاتر، شما در ارتباطیش هم ادعی گفتن. کی گفته اشتغال؟ مگه قبح عقاب بلا بیان؟ یعنی چه قبح عقاب بلا بیان؟ در ارتباطیش دارم میگم ها، دیگه شما استقلالی شد دیگه، قدر متیقن. اگر شما علم اجمالی پیدا کنید، ببینید میگید هر مورد مشکوکی یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر دارد مجرای استصحاب با شرایطش، اگر حالت سابقه ندارد مثل چی؟ مثل این که میگه که مثلا شانه زدن به لحیه، برو شانه بزن به محاسنت، هیچ سابقه ای هم نداره، خب میگم مجرای براءت عقلی و نقلی. یک وقت یه امر سابقه داره، مثل نماز جمعه. یک روایت میگه سل تجب و صلات الجمعه، یه روایت میگه تحرم و صلات الجمعه، حالت سابقه هم داره. حالت سابقه داره که حالت سابقه متیقنم داره، اما اینجا موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. شرط استصحاب اینه که موضوع عوض، اون فی زمان امام الحاضره، این فی زمان الغیبته، موضوع عوض شد، استصحاب نمیتونم بکنم. میرم سراغ دوتا روایت، یکی میگه تجب و یکی میگه تحرمو. علم اجمالی هم دارم که من یک فریضه ظهر جمعه باید انجام بدم. علم اجمالی دارم. دوران بین الامرین المحظورینه، یعنی نمیتونم جمعشم بکنم، یا وجوب یا حرمت. جمعش ممکن نیست. جمع چی؟ بین وجوب و حرمت ها، حواستون باشه، بین وجوب و حرمت جمع نمیشه. اینجا میگه فلک الخیار، یک شبیگیر، اون میشه تخییر. یه وقت نه، روایت یه جور دیگه است، میگه از امام میپرسه که در زمان غیر حاکمیت امام معصوم آیا نماز جمعه واجبه؟ حضرت میفرمان که تجبو. یک راوی دیگه میپرسه که آیا در زمان غیبت نماز ظهر واجبه؟ حضرت میفرمان تجب و صلات و ظهر، صلات و زوار. یکی گفته تجب و صلات و جمعه، یکی گفته تجب و صلات و ظهر. اینجا جمعش ممکنه، چون جمع بین وجوب نماز ظهر و نماز جمعه همین کاریه که میکنن، نماز جمعه رو میخونن بعد احتیاطا نماز ظهر هم میخونن. اما اونجا بین وجوب و حرمت نمیشد جمعش بکنه، اونجا تخییر بود. حالا اگر در جایی شما میدونی تکلیف هست اما شک تو بین اقل و اکثره، بینشون تباین نیست، بین اقل و اکثره، نه بین متباینن، نه بین نماز ظهر و نماز جمعه، بین اقل و اکثره، نماز ده جزئی یا یازده جزئی. گفتن اقل و اکثر اگر استقلالی باشه که خیلی راحت، تو اقل رو بگیر اکثر رو براءت جاری کن. و اما در اقل و اکثر ارتباطی، اینجا ففیه مشکل. بعضی گفتن براءت باز، بعضی گفتن اشتغال. حالا در اینجا مرحوم شیخ انصاری ایشون میگه اشتغال، دیگران اشکال میکنن میگن چرا میگه اشتغال، اینجا براءته. میگه بابا اقل و اکثر ارتباطی، میگن باشه ما رو از اقل و اکثر ارتباطی چرا میترسونی؟ من نمیدونم نماز رو 11 جز باید بخونم یا 12 جز بخونم. خب آقا 11 جزش قطعیه، قبح عقاب بلا بیان. اینجا که بیان نی، اگه بیان بود که شک نداشتی که. قبح عقاب بلا بیان، میگه آقا مولا در مقام بیان بود، نگفت به من 12 جزئی، من انداخته تو شک و شبهه. خب اقلش من وظیفه من انجام میدم. قبیح هست عقاب اون چرا که به من نگفته است. براءت شرعی هم که میگه رفع عن امتی تسعه، یکیش بالا یعلمونه. خب وقتی من نمیدونم، من میدونم واقعا؟ نه نمیدونم دیگه. نه اقل رو که مطمئنن، مطمئنن نمازی که این 11 جز درش هست من لازمه بخونم. نمیدونم یه جز دیگه هم اضافه بکنم یا نکنم. خب من میگم اونی که یقین دارم اتیان میکنم، قبح عقاب بلا بیان. اون که نمیدونم براءت جاری میکنم، رفع عن امتی تسعه. بله همینجا الان، همینجا الان قائل به براءت، همینجا قائل به براءت. در مقابل شیخ انصاری خود مرحوم نائینی هم میگه من اعتقادی به اشتغال اینجا ندارم. بله؟ نه نه، حالا در اینجا که یه مصداق ارتباطیه دیگه، در اینجا که یه مصداق ارتباطیه راحت میگن، بقیه فقها هم میگن بین تعبدی توسلی یعنی چه ارتباطی میگه؟ آخه این ارتباطیه دیگه، یعنی میخواد ببینه کل این عمل مع قصد القربه است، این یه چیزی جدا از اون نیست، مثل اون یه میلیون میلیون ششمی از پنج تا میلیون اولی، این یه مقوله جدا نیست، این قصد قربت در تمام اجزاء نماز باید اتیان بشه. نه این چه ارتباطیه؟ نه این چه ارتباطیه؟ میگه تو از اون اولش تا آخرش تمام این اعمال اینا با هم ارتباط داره با قصد قربت، نباشه هیچ. اما در پنج تومن و شش تومن میگه اصلا شش تومنیه ربطی به پنج تومن اول نداره، لذا اونجا استقلالیه، اینجا ارتباطی. حالا ببینید بیان آقای مظاهری رو هم ببینید، اوائد الاصول الصغیره جلد اول صفحه 92 میگن اطلاق الصیغه و نسبتها الی التعبدیت و التوسلیه، الصیغه عند الاطلاق او فقل اطلاق الصیغه هل تقتضی التعبدیه او التوسلیه، آیا اقتضای اطلاق صیغه تعبدی یا توسلیه؟ حالا ممکنه این اشکالو بکنید، بگید مگه اطلاق صیغه دلالت بر تعبدی هم ممکنه بکنه؟ بله اینطوری، میگه صیغه رو چی گفته؟ میگه مولا، میگه اقتضای مولویت و عبودیت عبد اقتضا میکنه اندل اطلاق متقربا انجام بدی، این در تعبدیش. در توسلش هم اینجور میکنن، میگن اطلاق و صیغه که گفته سله، این معلوم میشه قید تعبدی نداشت، اگه داشت میگفت اطلاق دیگه، گفته سله، سله قید داره قید نداره، این اطلاق یدل علی توسلی. حالا همینجا ممکنه یکی بگه این اطلاق یدل علی التعبدی، چطوری؟ میگه آقا صیغه ای که مولا به عبد میگوید یعنی متقربا باید انجام بدی، العبد و ما فی یدهی کان لمولا، اقتضای مولویت و اقتضای عبودیت تعبدی داره. ببین چه قشنگ درست میشه، اما خیلی هم قشنگ نیست. حالا تو جنبندی اشکالمونو میکنیم اینجا، میخوام این که آقایون میگن اطلاق و صیغه تقتضی تعبدیه او توسلیه براتون تصویر کنم تو ذهنتون که چطوری اطلاق تقتضی تعبدیه، یعنی به اقتضاء المولویت و العبودیه اینطور. بعد ایشون می فرماد فیه خلافه جعلها فی قوام زل مسائل، این اختلاف کمر همه رو شکسته. فنتعرض لأصل المسئله اولا ثم نبین المختار فی المختلف ثانیا و ذالک بله نور من ذکر و ذالک لخوض شیخ الاعظم و المحقق الخراسانی فی و امکانت المسئلتو بالاعراض انها اجدر. ایشون میگه به نظر من اصلا این مسئله رو نباید مطرح کرد، اصلا نریم دنبال این حرف. ولی به هر صورت چون شیخ اعظم قائل به اشتغال شده، مرحوم نائینی قائل به براءت شدن، اینا باید بیایم بگیم. ول اقوا ان الاطلاق یقتضی توسلیه، میگه این که اطلاق دلالت بر تعبدی بکنه به اقتضاء مولویت و عبودیت قبول ندارم. یادتونه دلالت بر وجوب هم ایشون میگفت به دلالت لفظه؟ اصلا اقتضای مولویت و عبودیت رو ایشون اونجا تمسک نکرد. اونجا کی به این تمسک کرد؟ مرحوم نائینی و امام. لذا اونا گفتن دلالت لفظ بر وجوب نیست، اما آقای مظاهری گفتن دلالت لفظ بر وجوب اقتضای مولویت و عبودیت نیست، خود لفظ دلالت میکنه. اصلا ریخت و قیافه افعل یعنی یالا انجام بده، ایشون نمیگفت دیگه، هیکل لفظ. اصلا این که میگه افعل یعنی یالا، ایشون نمیگفت. اونا میگفتن نه، ریختش میگه اتیان بکن این کارا، نمیگه یالا. یالا شو از کجا آوردی شما؟ مرحوم نائینی و امام گفتن از کجا آوردی یالا شو؟ میگه سل یعنی انجام بده، از کجا میگه یعنی واجبه؟ اونا میگفتن نه، به اقتضاء المولویه و العبودیه، وقتی یک مولا و بزرگی به کوچک و غلامش میگه اینو برو انجام بده، انجام نده همه مذمتش میکنن، میگن خلاف امر کردی، پس معلوم میشه امر وجوب درش بود، ولی اگر وجوب نبود که کسی مذمتش نمیکرد. ایشون میگه بل اقوا ان الاطلاق یقتضی توسلیه لان المراد منها هو الاتیان بالمامور به، مامور به ها بیار، حالا مامور به ها مع تقرب یا بدون تقرب، اقتضای اطلاق این. لذا اونجا دلالت لفظ رو میدونست، اینجا هم اطلاق لفظ رو میگه توسلیت. ففل حقیقت تقسیم الامر الی توسلی و تعبدی تقسیم الامر الی المطلق و المقید، یعنی در واقع داره میگه که یه وقت یه واجب واجب مطلقه مثل توسلی، مثل اداء دین، یه وقت هم یه واجب واجب تعبدیه مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن. فشک فی لزوم قصد الامتثال راجعون الی شک فی قیدیت قید خاص، پس اصالت الاطلاق دلالت بر توسلی می کند، شک میکنی که قیدی باید اضافه بشه یا نه، الاصل و عدمها و الاصل و عدمها، فاطلاق الصيغه يدل على كفايه الاتيان به، یعنی به مامور به، یعنی مامور به ها بیاد، اما تقرب امتثال دلیلی نداره، دلیلی پیدا کردی بیار، مثل مقید میگهد اعتق رقبتن، آقا برو هر رقبه ای رو میخواد. حالا اگر یه وقت در یک اعتق رقبه ای که در ارتباط مثلا با کفارات احرامه گفت اعتق رقبتن مؤمنه، خب اونجا مؤمنه رو آورده، اگر جای نیورد یعنی رقبتن. اگر قید امتثال جای نیاز داره باید برای قید دلیلی بیاید. پس اصالت الاطلاق اطلاق رو تمسک بهش میکنیم، لفظ رو بهش احترام میکنیم، سیاق انشائی رو براش قائل احترامیم، هم دلالت بر وجوب میکند هم دلالتی بر قید امتثال ندارد. این حرف آیه مظاهر است. بعد ایشون میگه که لا اقول جریان و مقدمات الحکمه یقتضی اطلاق، بل اقول ان اطلاق الصيغه بلا قید آخر يدل على کفایت الاتيان بهی بدون. میگه من که دارم میگم اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق خودمو دارم میگم، نه اصالت الاطلاقی که مرحوم آخوند خراسانی میگه. چون مرحوم آخوند خراسانی تمسک به اطلاق که میکنه، میگه اطلاق اهمال دارد، اجمال دارد. چون اهمال و اجمال دارد تمسک به اطلاق نمیکنه مگر مقدمات حکمت. اما من این کارو نمیکنم، من قائل به اهمال و اجمال نیستم. من میگم اتفاقا دست خداوند درد نکنه، مطلق گفت افعل و نگفت که با قصد تقرب. منم براءت جاری میکنم، خودش گفت براءت جاری کن، خودش گفت رفع، خودش عقل و برام حجت کرد، عقلم گفت قبح عقاب بلا بیان. من مشکل ندارم، برای چی مگه سرم درد میکنه برم دنبال مقدمات حکمت؟ ایشون میگه نه، میگه من قبول ندارم مقدمات، میگه من لفظ دلالت میکنه بر وجوب. آقا ریخت و قیافه افعل یعنی یالا برو انجام بده، بعد همین ریخت و قیافه هیچ قیدی به قصد امتثال نزده، پس من بدون قصد امتثال میارم. حرف ایشون اینه، میگه احتمال که احتمال، میگه احتمال که با احتمال نمیشه وظیفه درست کرد که. نه نه، قبح عقاب بلاغه، عقاب تو فرق میکنه با این، نقاطیش با این نکن. قبح عقاب بله، حکم عقل میگه چی؟ دفع از، خب از کدوم میگه این ضرره؟ حالا ایشون میگه که این ضرر، ضرر متنابه نی، اول ثبت که ضرره، این که میگه ضرر، ریخت و قیافه افعل میگه یا لا انجام بده، ریخت و قیافشم بدون قیده، منم انجام میدم، رفع عن امتی تسع خلاص. این حرف ایشون هست. وقتی حرف شیخ انصاری رو نقل میکنه، میگه بلکن الشیخ الاعظم الانصاری قدس سره مال الى جریان الاشتغال فی المختلف. میگه اینجا من شک دارم. ببین آیین مظاهری میگه من شک ندارم، با اصالت الاطلاق من دیگه هیچ شکی ندارم. افعل یعنی یالا انجام بده، و افعل نگفت افعل ما قصد الامتثال، اینم یعنی قصد الامتثال لازم نیست، من شک ندارم برم سراغ اصول عملیه. اما شیخ انصاری که شک داره رفت سراغ اصالت الاشتغال، در مقابلش ایستادن. مال شیخ انصاری الى جریان الاشتغال فی المختلف به تقریب ان لیس للمعلا جعل قصد الامتثال فی المأمور به لکونه فی اداد الانقسامات لاد. و ته کار این که بالاخره مرحوم شیخ انصاری میگه این اصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق قابل تمسک نیست اینجا، مثل مرحوم آخوند خراسان، اونم میگه قابل تمسک نیست، میگه به این اصل لفظی نمیتونی تمسک کنی، بقی الامر مشکوکا، اذا کان مشکوکن فالمجرا مجرا اصول العملیه. اینجا اقل و اکثر ارتباطیه، نمیدونم این عبادت کلش مع تقربه، این که مثل دویون نیست که پنج تا شو بدی یک شو بعد بدی، که مگه میتونه کسی که نمازی مع تقربه بدون تقرب بخونه وقت بعد بگه که تقربه ده بعد بدنیدم، میشه هم چیزی؟ بله؟ میشه یه نمازی بی تقرب خون آباد بگن تقربش رو بعد میدن، بعد هی بزرگی گیره بیاد بشینه بگه تقربش رو دادن، میخندن همه. اما 5 میلیون رو میدادی 1 میلیونش رو بعد میدادی. شیخ انصاری میگه در اقل و اکثر ارتباطی مگه میشه تو اینجا اصالت البرا جاری کنی؟ اشتغاله. در مقابلش دیگران میگن آه این حرف ها یعنی چه که ارتباطی و اینا، من میدونم یه وظیفه دارم قدر متیقنش 11 جزئیه، خدا 12 جزئی میخواست، خب میخواست بگید نگفت. وقتی نگفت مگه میتونه از من مطالبه کنه؟ نمیتونه مطالبه کنه، برای اینکه خودش گفته مطالبه نمی کنم، خودش گفته قبح عقاب بلا بیان، خودش گفته رفع عن امتی، بنابراین تو ارتباطشم من براءت جاری میکنم. حالا این که من و شما چی کار بکنی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.